و صلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على محمد
و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت دائمة على دائم اجمعين اللهم اغفرنا و جميع المشركين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحثی که بود در به مناسبتی شیخ متعرض حقیقت وصیت شدن که وصیت عیسی عقد نیست. عرض شد که در کتب اصحاب وصیت و عقدی گرفتن که یفتقر الی ایجاب و قبول، و اصحاب جواهر از بعضی از معاصر نقل میکنه که اینجور نیست و حق هم همین انصافش، و شیخ انصاری هم نظر مالکش اینه که این عیسیه. اما در حقیقت مراد شیخ این باشه که این ایقاع باشه معلوم نیست، همینطور که معلومه آیا شانسین اصفهانی هم توضیح دادن. به نظر من شاید مراد شیخ این باشه، یعنی وصیت یه عقد مستقلیه، هم جنبه عقدی داره هم جنبه ایقاعی داره. این ظاهرا شاید احتمالا مراد شیخ این باشه. جنبه عقدی چون طرف دیگه میخواد، چون موصالح باید قبول کنه. جنبه ایقاعی چون حقیقتش همین اخراج از ملکه و ادخال در و داخل در ملک مصالح کردن، این ظاهرا به همین اخراج صدق میکنه وصیت. لکن چون به طور طبیعی همطور که آیه شمسین توضیح دادن، انسان میتونه ملکی و چیزی رو از ملک خودش خارج کنه. این جزء الناس سلطون علی امواله، این سلطنت انسان هست. اما بتونه یه چیزی رو ملک دیگری قرار بده بدون خواستن اون، این در اختیار انسان نیست، داخل در ملک دیگر. لذا قبول اگر میخواد رو این جهته، یعنی اون باید راضی بشه تا وارد ملکش بشه. یک کمی بعد توضیح عرض میکنم، الان فقط اجمال قصه عرض کنم که متعرضه. یکی از شواهدش هم همین بود که اگر مصالح بود کرد، اگر قبول رکن بود، باید بگیم با موت مصالح دیگه تمام میشه، یا اصلا فاصله داره اگر قبول باشه. معناش اینه که لذا شیخ جواب داد که نه، این فاصله به خاطر اینکه این نکته ایست در باب وصیت، و به تعبیر ایشان این قبول شرطه، قبول رکن عقد نیست، مثل بیع مثلا که قبول رکن عقد نیست. به این مناسبت ما اولا گفتیم که روایات رو بخونیم، این روایاتی که در باب بسا این جهت آمده خوندیم، معلوم شد که عمده شبات محمد ابن قیسه که تاریخاً برمیگرده به قرن اول و توسط امام باقر در قرن دوم احتمالاً تایید شده، و احتمالاً قسمت دوم روایت هم کلام خود امام باقر باشه، احتمالش هست. متن مرتبیه، یعنی متنیست که میخوره به جنبه مثلا فقیهانه، مخصوصا فقیهی که اهل بیت سلام الله علیه مجمع، اوناش تعبیر فقیه در حق اونا کمه. و روایتش رو خوندیم، دوتا معارض داشت، معارضش هم دیروز توضیحات کافی عرض کردیم، به نظرم روشن شد. به نظر ما قاعده الجمع مهما امکن که در اینجا سه تقریب بر اون ما گفتیم، به نظر ما شبهه داره، اجاره نمیشه، چون اصلا این دوتا معارض واجد شرط و حجیت نیستن که بخون جمع بکنه. هر دوش مشکل برخورد کردیم و هر دو، بله هر دو مشکل برخورد کردیم و قبولش میشه. از روایات دیگری که داریم که آخرین روایت در این باب در کتاب جامع احادیثه، در کتاب دعایم آمده، این حدیث الان به هیچ راه دیگری به ما نرسیده. انا علی و ابی جعفر علیه السلام عرض کردم، این شبیه همون روایت محمد بن قیسه که احتمال داریم نصفش جزء قضایای امیرالمومنین، نصفش هم کلام امام باقر باشه. انهما قالا فی رجل اوصال رجل قائب به وصیت و مات علی وصیته فنظر بعد ذلک فوجد المصالح قد مات قبل الموصی، مصالح قبل از موصی فوت کرده باشه. قال علی قالا بطلت الوصیه، وصیت باطله.
خب اینم عرض کردیم، اصحاب ما هم گفتن، اهل سنت هم دارن که الوصیت و لمیت لا یجوز، صحیح نیست، باید طرف حیات داشته باشه، موصالح باید زنده باشه تا وصیت درست باشه. حالا بحث بعدی این است که اگه این موصالح فوت کرد چیکار بکنیم؟ خب طبیعتا گاهی قبل از موت موسیس، گاهی بعد از موت موسیس، گاهی بعد قبل از مثلا قبول موصالح، گاهی اوقات بعد از رد موصالح فوت کرد، حالاتی داره به اصطلاح. اون قبول و ردم حالات بعد الموت داره، قبل الموت داره، طبق اون حالات باید حساب کرد. و امکان غایبن فا او سیه لحظ و ممات بعده او نظره، فا امکان قد قبل الوصیه فیل ورسته و ان لم یقبلها فیل ورسته الموسی. این روایت شق سومه، یعنی ما یک روایت داشتیم که لورسه، یک روایت داشتیم لیسه بشه، یعنی بطلت الوصیه بنابراین معنا، یه روایت هم داشتیم که اگر موصالح قبول کرد به ورثش میرسه، اگه قبول نکرده بود قبل از قبول فوت کرد به ورثه موسی میرسه. این هم شق سوم. خب این به لحاظ ارزش چیزش خب خیلی ضعیفه، چون در قرن سوم آمده، هیچ شاهدی که معذرم قرن چهارم، هیچ شاهدی که اون رو تایید بکنه نیست. آیا واقعا این هم جزء کتاب قضایا بوده؟ در کتاب قضایا امیرالمومنین چنین چیزی بوده؟ احتمالش هست، اما اگر هم در نسخه از کتاب قضایا بوده، بعد کلمه ابو جعفر رو چیکار بکنیم؟ آیا در کتاب محمد ابن قیس بوده این مطلب، غیر از اون نسخه محمد ابن قیس که الان به ما رسیده که میگه یقوم وارث و لورثته؟ علایه حالین فعلا چیزی راجع به این مطلب نمیتونیم بگیم و قبولش هم فوق العاده مشکله. این مطلب در میان اهل سنت هم قول داریم، یعنی قول داریم بین اهل سنت که درسته لورسه، این قول ضعیفتر نسبت بین اهل سنت، قول قویتر بین اهل سنت بطلت وصیت باطله. اصلا ابن حزم در محلا این طور میگه، اصلا لا تجوز الوصیت لمیتن، دقت میکنید؟ بعد میگه اگر وصیت برای حی کرد مات ایضا بطلت الوصیه. یعنی این از این نکته وارد بحث شده که اصولا وصیت ابتداعا و استمرارا برای میت نمیشه، یعنی اگر وصیت کرد طرف باز زنده باشه تا این آقا بمیره منتقل به ملکش بشه، و الا اگر طرف قبل از موت موسی فوت کرد این دیگه چیزی بهش نمیرسه. حالا یا از ابتدا میت باشه، اصلا برای میتی وصیت کرده برای شخص غائب، برنامش این غائب میته، یا این شخص حی بود توفیه افاد. و عجیب اینه که این مطلب رو ابن حزم عن علی هم نقل میکنه، لیکن سند نمیده. اینجا این حالا اینجایی که من نگاه کردم، چون اینی که من دیشب نگاه کردم اینجا سند نمیده، نمیگه سند چیه، لکن در کتاب سنن دارمی از علیه نقل میکنه، از همون طریقه که از بسا اهل کوفه که بین اهل سنت هم معروفه به نام ابو اسحاق سبیعی، این سبیعی نیست، سبیعی، سبیع بطنون من همدان، یک طایفه از همدانن، همدانی ها عرض کردن اصولا معروف بودن به ولایشون لامیر المؤمنین سلام الله علیه، و بطون مختلف داشت، یعنی شاخه های نسبتا زیادی داشت، یکیش سبیعه، این ابو اسحاق سبیعه خیلی از امیرالمومنین روایت داره، جزء تابعین معروف اهل سنت هم داره، به نام فکر من عبدالله ابن عمرو، به نظرم اسمش عبدالله ابن عمرو باشه، ابو اسحاق سبیعه. این که میگم به نظرم به خاطر اینکه بیهارم و الا راجب او اصلا مطالعه زیاد کردیم نسبتا، این بررسیش کردیم، ابو اسحاق سبیعی با سین و با و یا و عین و یا، سبیع از همدانی که در کوفه بوده. اون عن علی، یعنی البته یه چیز عجیبی که در کتاب دارمی داره که اینم خیلی کان یمیل الی رأی الحسن، خیلی بیادبی این تعبیر که امیرالمومنین یمیل الی رأی حسن بصری، اینم رأی حسن بصری هست که اگر موصالح فوت کرد به ورثش میرسه. این همینه که دوات محمد ابن قیسه، حالا ایشون کاش که شاید چطه خاصه بنویسه حسن مثلا مال اله کلام علیه، در سنن دارمی که اینطوره، الان در کتاب سنن دارمی یمیل الی رأی الحسن، خیلی خیلی عجیبه تعبیره، وقتی خوندم واقعا تعجب کردم شور بعضیشون، خداوند شعور رو از مغزشون گرفت. امکان احتمال این که علی ابن ابی طالب یمیل الی رأی الحسن وجود نداره اصلا. علی حاله در اونجا از امیرالمؤمنین نقل میکنه که وصیت درسته، یوجیزها به نظر اینطوری کان یوجیزها یوجازه به معنای عبور دادن، اینکه جواز فی المسجد این عبور کردن، یعنی این رو از مورث عبور میداد به وارث، مراد اینه، نه کان یفتلها باطلش نمیکرد، ردش میکرد وصیت رو. این رد کردن وصیت کنایه است از مسئله اینکه به ورثه داده میشد. اما در کتاب محلا عن امیرالمؤمنین نقل شده این معنا، این دوتا. در کتاب دائم از امیرالمؤمنین نقل تفصیل، اگر مصالح قبول کرد ورثه مصالح، قبول نکرد بود ورثه موسی. این پس مجموعا به امیرالمؤمنین سه تا رأی نسبت داده شده تو این مسئله، روشن شد. و این کاملا نشون میده که این مسئله از عهد صحابه مطرح شده، از این که امیرالمؤمنین فرمودن، این کاملا نشون میده که مسئله از اهل صحابه مطرح شده. و تا اونجایی هم که من نگاه کردم خود اهل سنت هم به رسول الله چیزی نسبت ندادن، اگر گفتن حسب قواعد عامه صحبت کردن، اما بگن حدیثی باشه از رسول الله که ماته، این رو به رسول الله نسبت، این دقت بفرمایید نسبت ندادن. اون وقت به لحاظ نکته فنی اگر بخوایم این حرف رو قبول بکنیم، این مطلب رو نسبت داده شده، باید بگیم این شاید مبنی بر این نکته بوده. از اهل سنت هم نسبت دادن، این رو به اهل سنت هم بعضی گفت. خب اهل سنت هم خیلی راحت ردش کردن این قول رو، به خاطر اینکه قبول در اینجا تأثیر نداره. این شاید در ذهنش بوده که اگر قبول کرد ملک مصالح میشه، چون ملکش میشه ورثش برمیاره، تصور اینه دیگه. حتما اگر مصالح قبول کرد به ورثه مصالح میرسه، معلوم میشه با قبول ملک مصالح میشه. خب اشکال کردن که در باب وصیت با موت موسی منتقل میشه، قبول مصالح تأثیر نداره که، باید موسی فوت بکنه تا منتقل بشه، لذا قبول او تأثیر نداره، رکن عقد نیست. روشن شد اشکال؟ بعد حالا نه شرط باشه بعد توضیحش میده. پس رکن عقد نیست که این معنا، این عبارت ان کان قد قبل الوصیه، این ظاهرا اون چی که بهمی، اگر این مطلب درست باشه استنتاج اینه که در اینجا وصیت رو مثل عقود متعارف، مثل بی گرفتن که ایجاب و قبوله، با قبولش ملک منتقل میشه. اگر قبول کرده بود ملک به ورثش میرسه، قبول نکرده بود به ورثه موسی برمیگرده، به مال موسی. روشن شد؟ این خلاص. حالا که اینو عرض کردم انصافا خود این مبنا رو هم نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون با موت منتقل میشه، نه با مسئله قبول مصالح. قبول مصالح تأثیر بی معنا داره. لكن یک نکته‌ای که برای ما خیلی عجیبه اینه، اصحاب ما این روایت دائم رو احتمالاً بوده دیگه، بعیده بگیم دائم دروغ گفته میشه، این روایت قبول نکردن، اصلا نیورده در کتبشون. اصحاب ما روایت دائم رو که تفصیل باشه نیورده. از اون وقت در کتب فقهی مثل شرایع دیگران در باب وصیت نمیشن، و هی عقدون تحتاج الی ایجاب و قبول. خیلی برای ما تعجب آوره. بعدها ادعی پیدا شدن مثل مرحوم شیخ میکی از اونها که نه، این قبول نمیخواد، این قبول غیر از اون قبول اصطلاحی است، این اون قبولی نیست که ابراز انشاء لفظی باشه که متمم عقده، یعنی با قبول دیگه تمام نقل و انتقال انجام میگیره، این اون قبول اصطلاحی نیست.
بهی و تمال عقد نیست؟
نه، نقل و انتقال وسیله قبول انجام نمیگیره، باید موت موسی باشه تا انتقال انجام بگیره. اگر گفتم اگر مردم اینه به اون گفت قبول کردم، و قبول کردم ملک اون نمیشه که، چه بگه قبول کردم چه نگه ملک اون نمیشه. لذا فقط من تعجبم اینه، خود روایت رو اصحاب طرح کردن، اما اون چه که به اصطلاح به اصطلاح نکته فنیش قبول کردن که یحتاجی را ایجاب، چون این روایت ظاهره که نکته قبول رو چرا مطرح کرد؟ قبول مؤثر در ملک دیگه، چون اگر موسالح قبول کرد به ورثش میرسه، قبول نکرد به ورثه موسی میرسه. از اون بر ولذا عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر خیلی اتعاب نفس هم از بعضی معاصر نگاه نشد مراجعه کنه معاصریشون کیه که گفته احتیاجی به قبول نداره. و عرض کردیم مروادی از وصیت احتیاج داره، مثل وصیت جهاد یا فقرا یا عناوین، اون که دیگه اصلا قبول هم نمیخواد. دقت کردیم این راجع به این قسمت. پس این روایت تا حالا معلوم شد که به امیر المؤمنین سه رأی نسبت داده شده، سه قول نسبت داده شده، للورثه، بطلان وصیت، تفصیل، که اسماعیلی ها این تفصیل گرفتن. بطلان وصیت اما به نظر من مشهورترشون همون به ورثه باشه، اونی که در کتاب دارمی آمده، یعنی مشهورتر در نسبت به امیر المؤمنین. و در روایت ما هم در مصادر ما هم این آمده و انصافا از قرن چهارم و پنجم شهرت بین اصحاب هم همینه که به ورثه میرسه، شهرت بین اصحاب اینه. پس بنابراین روشن شد حق با مرحوم شیخ و مشهور بین اصحابه، به این که اگر موساله قبل از موسی فوت کرد به ورثه موساله میرسه، لکن میرسه نه اینکه ملک اونا میشه. یعنی این حق قبول ورد، حد قبول ورد، حدی حقی که برای مورث بود اون حق به ورثه منتقل میشه. این راجع به این مطلب که انشالله توضیحاتش کافی باشه. پس این مجموعه آرا و اقوال و مجموعه روایات اصحاب ما و نتیجه گیری. مرحوم شیخ یه عبارتی داره که قبول در اینجا رک نیست بلکه شرطه. مرحوم آشان حسین اصفهانی آخر عبارتش میگه چیزی که در رابطه با عقد قرار میگیره مهم نیست، اگر ارتباط با عقد داره، چه شرط باشه چه رکن باشه، بالاخره تأثیر گذاره، چه فرقی میکنه به این دوتا. من فکر میکنم مرحوم شیخ، البته خب مرحوم شیخ اعلم به ماقات، کلمه شرط رو اینجا ارده هنوز درست نفهمیده مرادشون از شرط چیه. عرض کردیم در اصطلاح فقهی شرط یه التزامی در ضمن التزام دیگه، یعنی یه نوع التزامی که در ضمن عقد واقع میشه. اینجا اگر مرادش اینه که التزامی در ضمن عقد، التزام نیست، قبول که التزام نیست، در ضمن عقد، عقدش چیه؟ عقدی اگر باشه می قبولم رکن عقد، اگر بنا بشه عقدی باشه، التزامی نیست اصلا. لذا این که بگیم مرادیشون از شرط همون شرط اصطلاحی فقهی است که من هم سابقا این طور تعبیر میکردم، کما این که مهر مثلا شرط به این معنا، چون زن میگه زبش تو که نفسی الا ان یکون المهر کذا به مهر کذا و کذا، این لغت لغت شرطه، لیکن شرط در ضمن عقد. پس معنای اول شرط، شرط فقهی که شرط در ضمن عقد باشه، که اینجا قطعا باید بگیم مراد شیخ نیست، اگرم یعنی تعبیر رو حالا چرا فرموده نمیدونم، واضح نیست برام، اما شرط شرعی فقهی نیست. احتمال دوم شرط اصولی باشه، شرط در اصطلاح اصول در بحث مقدمات واجب، در بحث شرط اینطور میگن ما یلزم من عدمهی العدم ولا یلزم من وجودهی الوجود، مثل طهارت نسبت به صلات، اگر طهارت نداشت نماز منتفی، اما اگر طهارت داشت این نیست که حتما نماز خونده بشه. لیکن این معنا هم بسیار بعیده، چون ممکنه قبول نکنه، حتی ممکنه رد بکنه بعد دو مرتبه قبول کنه. لیرزم من عدم اهل عدم نیست، دقت فرمودین. به نظر من این معنا هم فوق العاده بعیده. معنای سوم برای احتمال شرط، مراد یعنی حکم شرعی اینه، چون اینم علی خلاف القاعده که مرحوم صاحب عروه سید یزدی هم تو حاشیه این مکاسب داره به مناسبتی. ما در بعضی از روایات خوب دقت کنین کلمه شرط رو به معنای حکم آمده، مثل کلمه حد و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حدود در این چه معنی؟ احکام الهی. در اون قصه بریره یا بریره پیغمبر فرمود شرط الله قبل شرط کن، شرط الله یعنی حکم الله، خدا حکم فرمود ولا مال این باشه. بگیم مراد ایشان از شرط در اینجا این معناست. اولا این معنا در بعضی از روایات اطلاق شده، این قبوله، یعنی شرط رو معنی حکم آمده، حالا توجیهاتی هم شده لیکن انصافا آمده، نمیشه انکار کرد. اما قطعا تو عبارات فقهای معنا نیامده. اگه برفرض تو روایت قبول بکنیم و قطعا شیخ مرادش این نیست، مرادش حکمه،
نفس حکمه،
بله نفس حکمه،
اما داره که وقیل از شرط مایی
توقف و حکمه، بله اون شرط یک حکم، یعنی اون شرط مثل قضیه شرطیه، مثل قضیه شرطی، یعنی اونی که مطلوب و ادات شرطه. یک معنای این چند تا معنا شد، سه تا چهار تا شد. یک معنای شرط مطلوب و ادات شرط باشه، همین که شما فرمودید، این مطلوب و ادات شرط هر چی وقت مطلوب و ادات شرط مختلفه، گاهی ممکن علت تامن باشه، امکان است شمس و طالعه و نهار موجود باشه، ممکن علت تامن باشه و اجزاء علت هم باشه، اینم معنا بسیار بعیده. معنای پنجم، ممکنه مراد مرحوم شیخ از شرط در اینجا شرط تقریبا به معنای مصطلح فلسفیش باشه که جزء اجزاء علت تامه است، یکی از اجزاء علت تامه شرطه، که اصطلاحا ما یؤثر فی فاعلیت الفاعل او قابلیت القابل، اصطلاحا اینطور. وقت اینجا بیایم اینطور بگیم، این که قبول شرطه یؤثر در فاعلیت فاعل، یعنی اون که میاد میگه این فرش بعد از من مال زید، ببینیم تملیک کرد، این تملیک وقتی درست میشه که اون قبول کنه، اونم وقتی تملک پیدا میشه که قبول کنه، یعنی اون مراد و بگیم مراد مرحوم شیخ اینه، اصلا این شرط اصطلاحی جزء سبب، این هم یک احتمال بد نیست، اما حالا شیخ واقعا اراده این معنا کرده باشه. معنای ششم، احتمال داره که یک شرط به یک معنای عرفی، یعنی تأثیرگذار، حالا شبیه همون شرط فلسفی، تأثیرگذاره در حصول ملکه. خوب دقت کنیم، مراد از شرط، یعنی به عبارت اخرى وقتی وصیت کرد، موت ایشان، اولا خود ایجاب ایشان، خود وصیت ایشان یک جزء تأثیرگذاره، موت ایشان یک جزء دیگر تأثیرگذار در ملکه، یه جزء دیگرش هم قبول اون آغاز، یعنی اینا تأثیرگذارن در حصول ملک، نه شرط به این معنا، شرطون یعنی تأثیر داره در حصول ملک، قبول، نه اینکه قبول رکن عقد باشه، اینکه لا رکنون حقیقتن و حقیقت اون شرطون. بگیم مراد ایشان اینه، ولذا این شرط در اینجا و این تقریبا تأثیر شبیه اجازه ورد در، یعنی معنای هفتم، مراد ایشون از شرط مثل باب خیارات، مثل اجازه ورد فضولی، فضولی چطور کتابی رو میفروشه بعد اصیل اجازه میده، اجازه ورد اصیل مرادمون، مالک اجازه میده یا مالک رد میکنه، این قبول و رد وصاله از قبیل اجازه و رد به حساب اصیل مالک در بیع فضولی است، اینم احتمال داره، لیکن اونجا فرقش اینه، اونجا عقد تام و تمامه، فقط استناد به مالک نداره، اینجا هنوز عقد تمام نشه، یعنی کار تمام نشده، یعنی هنوز این عقد که تملیک و تملک باشه، تملیکش انجام شده اما هنوز تملیک مؤثر نیست تا اون اون رضا بیاد، اون قبول بیاد. پس قبول شرطه، نه اونطور که مرحوم آقای هاشم حسین گفته برحال رکن در رکن باشه یا شرط باشه با عقد ارتباط داره، نه این مرادشون اینه، مرادشون مثل خیاره. به هر حال این احتمالاتی است که در عبارت شیخ به ذهن این حقیر صاحب و تقصیر آمده و انصافا اون چی که میشه قبول کرد همون تأثیر گذاره، اینه میشه قبول کرد.
شرط عرفی،
ها عرفن، یکی از نکات، یعنی ایجاب باید باشه، موت ایشون باید باشه، و این رو بیایم اینطور بگیم خلاصه بحث، این قبول در اینجا از اون قبولی که در عقوده نیست، چون رکن عقده، این اینجا از اون نیست، و به عبارت دیگر میتونیم اینطور بگیم مراد از قبول در اینجا رضاست در حقیقت، نه عنوان قبول. یعنی به عبارت اخرى قبول بکنه راضی بشه به این کار، راضی بشه داخل ملک، یعنی اون چه که نیاز داره ایشون راضی بشه داخل ملکش بشه. چرا؟ چون اون کسی که موجب بوده، اون کسی که موسی بوده، از ملک خودش خارج کرده در ملک او داخل کرده. خوب دقت کنید، ما میگیم منظر قانونی شما حق دارید از ملکتون خارج کنید، اما این نذارید که در ملک دیگری داخل بشه مگر اون قبول بکنه. قبولش به این معنا، پس قبول یک نوع رضاست در حقیقت، نه قبول به معنای انشاء لفظی که متمم عقده، یعنی جزء دوم عقده. این مراد از قبول در اینجا اون قبول اصطلاحی نیست اصلا. این مراد از قبول اینه، این اجازه داد که این به اصطلاح فرش وارد ملکش بشه، داخل ملکش بشه. و انصافا هم اگر ما باشیم و طبق قاعده، مراد از به اصطلاح قبول این معناست، به این معنا. و اون که در روایت دائم بود ان قبل لورسته لم یقبل لورسته موسی، انصافا خلاف ظاهره، انصافا اون معنا خلاف ظاهره، چون اون قبول رو مؤثر در به اصطلاح عقد میدونه، در ملک میدونه، با اینکه موت مؤثرم هست، موت هنوز نیومده. بعدش هم ممکن است حتی رد بکنه، بعد دو مرتبه قبول بکنه، رد بکنه باز قبول کنه. لذا در باب اجازه، در باب فضولی اگر رد کرد دیگه حق اجازه نداره، اما اینجا میتونه رد کنه بعد قبول کنه. و لذا عرض کردم، من از روز اول عرض کردم، اگر خوب دقت کنیم وصیت یه نوع عقد خاصیه، عقد بودنش هم به این معنا که دو طرف داره، موجب و قابل، این طرف این دو کار میکنه. اما فرض کنید ادخ رو ما میگیم ایقاع، چون یک کار میکنه، اون از ملک خارج میکنه. ادخ رو میگیم ایقاع، چون دو طرف داره، از این جهت شبیه عقد شد. روشن شد؟ از اون طرف هم چون ایجابش مهمه، اون قبول به عنوان جزء، یعنی به عنوان اون قسمت دوم عقد که دخول در ملک غیر باشه با قبول میشه، از این جهت ذکر شده. و الا اینجا در حقیقت یه چیزی شبیه، حالا به تعبیر مرحوم شیخ شرطه، اگر بخوایم به تعبیر فقهی در بیاریم یه چیزی شبیه حق، اصلا یه حقی است که بر اون میمونه.
ممکنه
عرض کردم
حق ما انتقال میتونیم
نه، ببینید نکتش اینه، حق یعنی به این معنا تأثیره. لذا از که یه ماهیتی دیگری داره، اصلا ماهیت جداگانه ای داره. حق باشه به این معنا که اگر موسی له فوت کرد، این حق رد و قبول منتقل به ورثه بشه، و الا اگر حکم باشه دیگه منتقل نمیشه، تبت رو بسیه. نه، حکم هزاران حکمه، اما آثار حق رم داره، یعنی انتقال.
فارغ
اینکه
حق
اینه
که حق میتونه
انتقال بده، حکمه از کلم شبه حقه، یعنی از این جهت تعبد چون داریم. نه تعبدشون، یعنی شبیه، چون عرض کردم اهل سنت هم که در اینجا چیز خاصی معین نکردن، چون روایت ندارن طبق قاعده، میگن اگر میت نشه وصیت بش بشه، اگر مات اونم همینطور تبطل وصیه. ما چون در روایات خودمون داریم، اهل سنت هم ان امیر المؤمنین نقل کردن و اون درست سر اون مطلبی که اهل سنت نقل کردن و ما هم روایت صحیحه، پس میگیم این به عنوان یک حکمه، لکن این خصلت رو داره که قابل انتقاله. مثل اینکه کسی کتابی بخره، بعد حق معلوم شد که این معیبه، میخواد برگردونه، یعنی حق خیار داره، فوت میکنه، ورثه بلند میشن به جای او، قائم مقام او میشن در اعمال خیار، یعنی حق خیار برای ورثه میمونه. این هم یه روایتی هم اونجا نقل کردم، ما ترکه المیت من حق فل وارثه. عرض کردیم این روایت رو از روشن نظر درستی است، اما به هر حال بنای اصحاب بر این است که حق قابله، چون قابل انتقاله، قابل ارثه. پس در اینجا ما میتونیم اینطور بگیم، اینجا اساساً حکمی است که شارع فرموده، لکن تعبد داریم اینجا هم با جای دیگه باز فرق داره، این قابل انتقاله.
مثل خودی
عشق بهرن وارد میشه، این قابل انتقاله، این قابلیت انتقال داره. پس انصاف قصه اگر ما باشیم، حالا همین حکم یعنی حکم موت یا مجموعه شواهد و مراجعه به ارتکازات و عرفی خود ما و ارتکازات متشرعه، انصافا به وضوح میبینیم که وصیت یک نوع عقد به این نکته، یک نوع ایقاع به اون نکته. دقت میکنیم این که موساله حق قبول داره، این حقش به یک معنا حکمه، به یک معنا هم حق، به معنی که اگر فوت کرد ببره. طبق قاعده انصافا حرف ابن حزم حسب القاعده روشنتره، اگر لا یجوز الوصیت و لمیتن، خب لا تجوز مطلقا، میخواد هنوز این طرف زنده است اون آقا مرد، خب قطعا وصیت باطل میشه. مخصوصا اگر بگیم ظاهر و عرف این است که وصیت برای شخص مورثه، مثلا به قول آن حیثیت تقلیدی است نه حیثیت تعلیلی، این بله حیثیت برای ذات این شخصه، یعنی برای معزن میخوام ذات شخص با وصف عنوان این که حسن قلیه مثلا اسمش، حسین قلیه اسمش، نه ذات وجودیش به حیثی که اگر فوت کرد یعنی به اصطلاح وفات یافت این حق منتقل بشه به ورثه. اگه برای ذات وجودیش باشه منتقل میشه، اما اگه ذات و عنوانیش باشه نه منتقل نمیشه. یعنی وقتی گفت این رو بدیم به حسین قلی، حسین قلی به عنوانه، پس بچه های اون نمیگیرن. دقت کردیم این نکته رو عرض کردیم. و انصافا اگر ثابت بشه مراد شخص به عنوانه بوده، اینجا هم وصیت باطله، مثل رجع فی وصیته که در روایت داره، این با رجوع در وصیت یکیه. این راجع به این مطلب فردا تتمه کلام شیخ و رضوان الله تعالی علیه.